آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
خدا نامش در آغاز کلام است که از اسمای زیبایش سلام است. سلامی گرم و سرشار از کرامت که از فضل خدا بخشد سلامت. خداوندی که در هر لحظه با ماست، به ذکرش هر مرض قطعاً مدواست. یقین دارم که هر درد بیاید خدا از وصل خود درمان نماید. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که تا پایان برنامه ها با ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وضعف الله العلي العظيم.
عزیزان شنونده، امشب از کانال تاجیکی میخواهیم شما را به دنیای ادب و خبر و هنر ببریم. امیدواریم که از این سفر با ما لذت ببرید. امروز شنبه 18 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 18 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 9 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکند به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن شنونده تکرار سیره نبوی خواهد بود. برنامه بعدی تکرار پرتو از آفتاب است که این را هم میشنوید. بعد از آن تکرار 1, 2, 3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی جریان شوم است. سپس تکرار راز تندرستی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
مذاکرات ایران و ارمنستان در حوزه گردشگری، برگزاری آیین پاسداشت 1000 سال تاریخ مناره مسجد جامع شهر سمنان ایران با حضور سفیر تاجیکستان، و افتتاح چندین طرح عمرانی و آموزشی در شهر تورسونزاده با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردونیم. معاون گردشگری ایران در دیدار با وزیر اقتصاد و گردشگری ارمنستان تشکیل یک مدل جدید همکاری مشترک در حوزه مدیریت مرزی را اقدام ضروری برای آینده گردشگری دو کشور عنوان کرد. انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور ایران در جریان دیدار رسمی با گیورگ پاپویان وزیر اقتصاد و گردشگری ارمنستان ضمن اشاره به ضرورت بهبود تردد زمینی میان دو کشور گفت. استان آذربایجان شرقی ایران می تواند به دروازه توسعه گردشگری مشترک ایران ارمنستان و بازار اوراسیا تبدیل شود. وی افزود با توجه به رشد قابل توجه سفرهای زمینی میان ایران و ارمنستان، مرزی نوردوز در استان آذربایجان شرقی ایران باید از یک گذرگاه به یک محور گردشگری خدمات محور ارتقا یابد. محسنی بندپی افزود گمرک نوردوز به عنوان تنها گمرک زمینی ایران و ارمنستان نقش تعیین کننده در ارتباط ایران با کشورهای عضو اتحاد اوراسیا دارد که ارتقای آن دارای اهمیت ملی و منطقه‌ای است. وزیر اقتصاد و گردشگری ارمنستان نیز با استقبال از پیشنهادات طرف ایرانی تاکید کرد. ایران و ارمنستان ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور گردشگری در فصلهای مختلف سال را دارند. آیین پاسداشت مناره مسجد جامع سمنان واقع در مرکز ایران با هدف تبدیل این بنای میراثی به عنوان برند تاریخی و فرهنگی شهر با بیش از 1028 سال قدمت برگزار می شود. فرماندار شهرستان سمنان ایران در نشست خبری پیش از برگزاری این مراسم گفت مناره مسجد جامع این شهر اثر تاریخی و میراثی 1000 ساله است که باید برند این شهر شود. مهدی صمیمیان افزود 85% بناهای تاریخی کشور ایران مربوط به دوران صفویه، زندیه و قاجاری است، که در حالی که مناره مسجد جامع سمنان خدمت 1028 ساله دارد. فرماندار سمنان جذب گردشگری داخلی و خارجی را از دیگر اهداف این رویداد عنوان کرد. فرماندار شهر سمنان ایران افزود از سفیر کشور چین در ایران به خاطر خواهرخواندگی سیمنان با شهر ارومچی از سفیر کشور ازبکستان در ایران به خاطر سابقه تاریخی شهرهای سمرقند و بخارا و از سفیر کشور تاجیکستان در ایران به خاطر مدفون بودن میرسید علی همدانی از شاگردان علاءالدوله سیمنانی در آن کشور برای آیین پاسداشتی هزاره مناره مسجد جامع سیمنان دعوت شده است و گفت سفیران کشورهای قطر و عمان در ایران نیز به این آیین فرهنگی دعوت شدند. آیین اهدای سرو سیمینی پارسی جان در تهران برگزار شد. سومین دوره آیین اهدای سرو سیمینی پارسی جان به منظور قدردانی از افرادی که به غنای زبان پارسی در ایران کمک کردند در تهران برگزار شد. کارداری هند در ایران یکی از سه برگزیده این مراسم بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
آیین اهدای سرو سیمین به پاسداران زبان فارسی.
ما در هر دوره سه نفر یا سه جایگاه رو در نظر داریم که تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم از اونها.
یکی از برگزیدگان این دوره کاردار فرهنگی هند در ایران بود.
زبان فارسی اگر نباشد ما هندی ها خود نمیتونیم خودمون رو بشناسیم، چرا که تاریخ ما، فرهنگ ما، ادبیات ما، زبان های امروز ما خیلی زیاد گره خوردند به زبان فارسی.
قدم علی سرامی شاعر و استاد ادبیات ایران هم دیگر برگزیده بود.
حافظ که در قرن هشتم میگه خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده رندان پارسا را. ایرانیان افتخار اینو دارن که آیین پارسایی رو به جهان عرضه کردن.
مدیر عامل پیام رسان بله هم به پاس پاسداشت زبان فارسی در این نرم افزار نشان سرو سیمین را دریافت کرد. برگزیدگان پارسی جان در غنا و ارتقای زبان فارسی نقش آفرینی کردند. عطیه رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. هتل تاریخی رامسر ایران در مسیر بازسازی و احیا قرار گرفت. فرایند مرمت هتل تاریخی قدیم رامسر با عنوان یکی از آثار ارزشمند ملی ایران با اختصاص اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان حدود 400 هزار دلار در آستانه بازگشت دوباره به چرخه صنعتی گردشگری کشور ایران قرار گرفت. خبر آغاز دوباره روند مرمت داخلی هتل قدیم رامسر با هدف تبدیل آن به یک بوتیک هتل و آماده سازی برای بازگشایی در نوروز آینده امیدی تازه در میان مردم و فعالان گردشگری شمال ایران ایجاد کرده است. هتل قدیم رامسر واقع در شمال ایران با بیش از یک قرن خدمت و عنوان یکی از نخستین آثار ثبت شده در فهرست ملی حدود 5 سال قبل به دلیل فرسودگی از چرخه پذیرش مسافر خارج و وارد مرحله گسترده از مرمت و بازسازی شد. هتل قدیم رامسر در استان مازندران ایران نخستین زیرساخت هتل مدرن ایران است که حدود یک قرن قبل ساخته و در فهرست آثار ملی قرار گرفته است. این بنا بر اساس معماری تخت جمشید و ایران باستان ساخته شده است. این بنا همچون بناهای ایران باستان پله‌های باشکوه دارد و نقش برجسته فضای داخلی آن تزیین شده است. زیبایی این بنا به حدی است که پادشاه مغرب زمین دستور داد ساختمان نظیر آن در مغرب بسازند. رئیس جمهوری تاجیکستان از شهر تورسون‌زاده بازدید کرد. امام علی رحمان رسماً فاز دومی شرکت الومینیوم را با ظرفیت 8760 تن محصولات پلاستیکی در سال افتتاح کرد. در این بازدید به امام علی رحمان اطلاع داده شد که این شرکت بیش از 5 نوع مختلف محصولات پلاستیکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید میکند. محصولات این شرکت 100% صادر می شود. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان مؤسسه آموزشی میانه شماره 23 را در شهر تورسون‌زاده افتتاح کرد. ساخت این مرکز در سال 2021 آغاز شده است. دومین نمایش بین المللی صنایع معدن و متالورژی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. این همایش با حضور بیش از 20 شرکتی معدنی پیشرو از تاجیکستان و بیش از 200 سرمایه گذار، تولید کننده تجهیزات، کارشناسان بین المللی و نمایندگان مؤسسات مالی برگزار شد. هدف از این همایش ارائه پتانسیل منابع معدنی تاجیکستان به جامعه جهانی، نمایش طیف گسترده منابع موجود از جمله فلزات غیر آهنی، مواد معدنی مهم و شناسایی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری امیدوار کننده است. برگزاری کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و بلاروس. 18مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و بلاروس با میزبانی تهران برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این اجلاس با موقعیت ممتاز لوجستیکی ایران در منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت دسترسی طرف بلاروسی به بنادر جنوب ایران میتواند زمینه صادرات محصولات به بازارهای هند، افریقا و جنوب شرق آسیا را فراهم کند. وزیر صنایع بلاروس هم ضمن قدردانی از مهمان نوازی طرف ایرانی گفت که طرف بلاروسی علاقمند به اجرایی کردن توافقات به دست آمده و توسعه همکاری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی، فناوری، پزشکی، داروسازی، ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن، محصولات خانگی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی است. مقامات خوجند میگویند که علی‌رغم تأثیر چالش‌های جهانی 30 شرکت خرد و میانه نو در 11 ماهی امسال افتتاح و بیش از 200 شغل ایجاد شده است. مقامات خوجند خاطرنشان کردند که صادرات محصولات صنعتی روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌ها در تلاشند تا جایگاهی پایدار برای محصولات کشور در بازارهای بین‌المللی کسب کنند. تولید محصولات صنعتی امسال نیز در خوجند نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. مقامات شهر خوجند گزارش دادند که در حال حاضر تعداد کل شرکت های صنعتی به 321 مرکز رسیده است. اجرای تازه ترین قطعه ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار وحدت تهران. ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج تازه ترین کنسرت خود را با عنوان کنون به گوش می رسد به آهنگسازی سعیدی فرجپوری در تالار وحدت روی صحنه بردند. در بخش نخست کنسرت برای کمانچه و ارکستر از ساختهای آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه سعیدی فرجپوری توسط ارکستر اجرا شد. در دو قسمت بعدی با همراهی بخشی سازهای ایرانی و ارکستر، مجموعه از تصنیف‌های ماندگار همچون سرگشته، اسرار عشق، ناز نرگست، چهره پاییز، وطن و چند اثر دیگر با آواز وحید تاج برای مخاطبان اجرا شد. بخشی از اجرای قطعه وطن در این برنامه را با هم میشنویم.
Oh, my God. تو سبز جاودان بمان، تو سبز جاودان بمان.
ادامه مشروع خبرها. افزایش سفیران زن در آینده نزدیک در دستگاه دیپلماتیک ایران. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان وزارت خارجه در دفاع مقدس 12 روزه از افزایش سفیران و سرکنسولگران زن در آینده نزدیک خبر داد. عباس ایراقچی به نقش پررنگ زنان در حوزه های علمی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد و گفت:
قابل انکار نیست که خانم های ما در ایران از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار هستند. در عرصه های مختلف ما شاهد حضور برها قوی اونها بودیم، در عرصه های علمی، در عرصه های اقتصادی، سیاسی، در مجلس محترم، در جاهای مختلف. در وزارت امور خارجه ما الحمدلله از همکاران خانم بسیار مسلط و قوی برخوردار هستیم. تعدادشون رو به افزایش هست، حضورشون در سمت های مدیریتی هم رو به افزایش هست. الان ما یک سفیر خانم داریم، یک سرکنسول خانم داریم، احتمالا یکی دو تا دیگه به زودی اضافه خواهد شد. از مدیران کل ما بینشون خانم هست، مشاور وزیر در حوزه تخصصی فکر میکنم دو نفر الان هستن از خانم ها.
شنونده خبر ورزشی باشد. تیم فوتبال استقلال قهرمان لیگ تاجیکستان شد. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان برای چهاردومین بار قهرمان این کشور شد. تیم استقلال دوشنبه به هدایت ایگور چروچنکو موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر تاجیکستان را کسب کند و برای چهاردومین بار در تاریخ خود به مقام قهرمانی این رقابت ها برسد. استقلال تاجیکستان در هفته پایانی مقابل نزدیکترین تعقیب کننده وخش به نتیجه تساوی رسید تا با وجود یک بازی کمتر قهرمانی خود را قطعی کند و بر بام فوتبال این کشور بنشیند. چروچنکو پس از کسب جام تاکید کرده است که هدف بعدی این تیم موفقیت در رقابت‌های قاره‌ای است و برای این منظور برنامه جدی برای تقویت ترکیب استقلال تدوین شده است. این تیم با کسب قهرمانی سهمیه فصل آینده چلنج کپ آسیا را به دست آورد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
بنام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 دکمبر سال 2025 میلادی. ۴۲۸ سال پیش در روز 18 جمادی الثانی سال 1019 هجری قمری، قاضی سید نورالله ششتری، فقیه متکلم و عالم وارسته به شهادت رسید. وی در سال 956 هجری قمری در خانواده فاضل و علم پرور در ششتر در جنوب غربی ایران متولد شد. سید نورالله ششتری دروس مقدماتی را نزد پدر فرا گرفت و سپس به مشهد در شمال شرقی ایران رفت تا از محضر استادان گرانقدر استفاده کند. ما در حدود سال 1993 هجری قمری برای تبلیغ عازم هندوستان شد که در آن زمان تحت حکومت اکبرشاه تیموری دوران آرام را می گذرانید. لیاقت، علم و عدالت ششتری باعث شد که در لاهور به مقام قضاوت منصوب شود. پس از مرگ اکبرشاه، مخالفان قاضی ششتری نزد جانشین اکبرشاه جهانگیرشاه از قاضی بدگویی کردند و با بهانه قرار دادن مذهب تشیع این عالم برجسته او را به شهادت رساند. قاضی نورالله ششتری کتاب‌های متعددی نگاشته است که از جمله آنها میتوان به مجالس مؤمنین و احقاق الحق اشاره کرد. ۱۶۶ سال پیش در روز هجدهم جماد الثانی سال 1281 هجری قمری شیخ مرتضی انصاری فقیه اندیشمند و عالم گرانقدر جهان اسلام در نجف از شهرهای عراق چشم از جهان فرو بست و در سال 1214 هجری قمری در شهر دیسفول در جنوب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی به اتفاق پدرش عازم عراق شد و در حوزه های علمی شهرهای کربلا و نجف از محضر اساتید برجسته آن زمان کسب فیض کرد و به تکمیل تحصیلات دینی خود پرداخت. او پس از چند در ردیف استادان بزرگ آن زمان قرار گرفت و به تدریس مشهور شد. شیخ مرتضی انصاری سالیانی بسیاری به تدریس فقه و اصول فقه مشغول بود و در محضر درس او بسیاری از فضلا و علمای بزرگ دینی پرورش یافتند. از این فقیه برجسته تألیفات متعدد بر جا مانده است که کتاب‌های رسائل و مکاسب محرمه از آن جمله اند و از کتب مهمی درسی حوزه‌های علمی دینی به شمار می روند. ۱۵۸ سال پیش در روز هجدهم جماد الثانی سال 1289 هجری قمری امتیاز استفاده از منابع حیاتی ایران توسط ناصرالدین شاه قاجار و جولیوس در رویتر یکی از عوامل استعمار انگلیس واگذار شد. این امتیاز شامل استخراج معادن، بهره برداری از جنگل‌ها و ایجاد امکانات همچون راه آهن، شعب پست، بانک و خطوط تلگراف در همه نقاط ایران در جهت منافع استعماری دولت بریتانیا شامل می‌شد. مردم و روحانیون به رهبری حاجی ملا علی کنی با اعطای این امتیازهای گسترده بر رویتر مخالفت کردند و سرانجام در اثر افجگیری مخالفت‌های مردم بر رهبری روحانیت امتیاز مذکور لغو شد. البته در مقابل لغو امتیاز استفاده رویتر از منابع حیاتی ایران، ناصرالدین شاه امتیاز تأسیس بانک شاهی و نشر اسکناس در ایران را به مدت 60 سال بر رویتر واگذار کرد. ۳۴ سال پیش در روز هجدهم آذر ماه سال 1370 هجری شمسی سازمان ملل متحد با انتشار گزارش رژیم بعثی عراق را به عنوان آغازگر جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران اعلام کرد. در این روز خاویر پرز دکویار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد با صراحت در گزارش خود اعلام کرد که عراق در روز 22 سپتامبر سال 1980 میلادی برابر با 31 شهریور ماه سال 1359 هجری شمسی به خاک ایران تجاوز کرده است. دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش خود همچنین تاکید کرد که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اصول و قوانین شناخته شده بین المللی و اصول اخلاقی بین المللی تجاوز عراق به ایران قابل توجیه نیست و متضمن قبول مسئولیت توسط متجاوز است. شان ذکر است که در روز 31 شهریور ماه سال 1359 هجری شمسی ارتش عراق با تجاوز هوایی و زمینی به حریم ایران جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی را به طور رسمی آغاز کرد. در جریان این تجاوز که با حمایت دولت‌های غربی صورت گرفت، تعدادی از شهرها و روستاهای مرزی ایران اشغال شد و زنان و کودکان و مردان بسیار قربانی آتش افروزی و جاه طلبی صدام حسین شدند. اما پس از 8 سال جنگ تحمیلی، تمامی نیروهای متجاوز عراق به پشت مرزهای بین‌المللی رانده شدند و سرانجام در چنین روز سازمان ملل متحد رژیم سابق عراق را به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز معرفی کرد. این اقدام سازمان ملل تایید بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و متجاوز بودن عراق در سطح جهانی بود و به طور طبیعی عراق را ملزم به پرداخت غرامت به ایران می کند و در قطعنامه 598 شورای امنیت نیز ذکر شده است. و 32 سال پیش در روز 8 آذر ماه سال 1372 هجری شمسی، آیت الله العظما سید محمد رضای گلپایگانی، عالم فقیه عالی قدر و از مراجع بزرگ مسلمانان جهان، دیده از جهان فروب است. وی در گلپایگان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد و تحصیلاتش را با آموختن قرآن مجید آغاز کرد. این مرجع بزرگ تقلید سپس به تحصیل علوم دینی متداول زمان خود پرداخت و از محضر استادان برجسته زمان خود همچون آیت الله حائری یزدی بهره مند شد. پس از تأسیس حوزه علمی قم، آیت الله گلپایگانی تدریس در این حوزه را آغاز کرد و همواره مجلس درس ایشان مملو از مشتاقان علم و دین بود. این عالم والامقام پس از رحلتی آیت الله بروجردی که مهمترین مرجع تقلید زمان خود بود، در شمار مراجع و اساتید برجسته حوزه علمی قم قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله گلپایگانی همواره یاور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی بود و در وقایع مختلف با بیانیه‌ها و حمایت‌های خود از امام خمینی رحمت الله علیه و آرمان‌های آن بزرگوار دفاع می‌کرد. از خدمات ارزنده این عالم برجسته اسلام میتوان به تأسیس مدارس متعدد، ایجاد بیمارستان برای افراد محروم جامعه و همچنین آثار متعدد در زمینه فقه و اصول فقه اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 18 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 دکمبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سرو پنجکنت را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سرو پنجکنت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنجکنت از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. همراهان گرامی، شاعران و محققان در سده‌های گوناگون از رودکی به عنوان سلطان و شعرای شعر فارسی نام برده و همواره اشعار او را ستوده اند. جاذبه های شعری رودکی بسیاری از شاعران معاصر یا ادوار بعد از او را بران داشته تا در اشعار خود ابیات یا اشعاری را از او تقلید و یا تضمین کنند. از آن جمله می توان از سنایی، مولوی و حافظ نام برد. در کتاب های تذکره، فرهنگ ها و نیز جنگ ها و کتاب های ادبی و تاریخی و عرفانی نیز به رودکی و شعر او پرداخته شده است. رودکی نه تنها در ایران بلکه در میان مردم سایر ملل نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همواره نظر پژوهندگان ایرانی و خارجی را به خود جلب کرده است. در میان رودکی پژوهان ایرانی پیش از همه باید از استاد سعید نفیسی نام برد. نفیسی کتاب ارزشمند محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی را در 3 جلد در فاصله سالهای 1309 تا 1319 هجری خورشیدی تألیف کرده که در آن اطلاعات جامع و مفیدی از رودکی به دست می دهد. این کتاب نخستین تألیف مستقل و جامع درباره ابو عبدالله رودکی به شمار می رود. نفیسی در این اثر از 73 منبع گوناگون نظیر تذکره ها، فرهنگ ها، کتاب های تاریخی، مجموعه اشعار و نوشته های دیگر بهره مند شده است. نفیسی کتاب اول را به احوال رودکی، کتاب دوم را به آثار رودکی و کتاب سوم را به اشعار رودکی اختصاص داده است. کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی تا به امروز یکی از مهمترین منابع در شناخت رودکی و اشعار بازمانده از وی بوده و بیشتر رودکی پژوهان ایرانی و خارجی در تدوین آثار خیش از آن بهره برده اند. عزیزان، رودکی استاد شاعران نام کتابی است که نصرالله امامی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با احوال و آثار رودکی نگاشته و در واقع ادامه تحقیقات سعید نفیسی محسوب می شود. امامی در این کتاب اوضاع سیاسی، فرهنگی و ادبی ایران در عصر سامانی، ویژگی های زبان فارسی و مضامین شعر در عصر سامانی را بررسی کرده است. زندگی رودکی، مضامین و قالب های شعر رودکی، آثار و حکمت و هنر رودکی از جمله مباحثی است که امام در این کتاب به طور مفصل به آن پرداخته است. دکتر خلیل خطیب رهبر در اثر ارزشمند خود با نام رودکی 492 بیت از اشعار رودکی را گرد آورده و به شرح و تفسیر آن پرداخته است. خطیب رهبر در این کتاب واژه ها را معنی کرده، ابیات دشوار را شرح داده و نکات دستوری و ادبی هر بیت را نیز بیان کرده است. یکی از ویژگی های این کتاب اطلاعات مفیدی است که نویسنده درباره معادل ها و نسخه بدل های ابیات و کلمه ها ارائه داده است. خطیب رهبر در این کتاب با استناد به مآخذ موجود و مقایسه منطقی ابیات توانسته است این بخش از اشعار رودکی را تصحیح کند. محمد صادق همایونفر از جمله محققانی است که با گردآوری و تدوین کتابشناسی رودکی خدمت ارزنده‌ای به پژوهشگران و دوستداران رودکی کرده است. کتابشناسی رودکی در 6 فصل تدوین شده است. همایونفر آثاری را که درباره زندگی و خلاقیت رودکی اعم از کتاب، رساله و مقاله به زبانهای فارسی و دیگر زبانها منتشر شده در بخشی از این کتاب معرفی کرده است. همچنین او در فصلی جداگانه سخنان ادیبان کلاسیک، مورخان و تذکره نویسان شرقی درباره رودکی را گرد آورده و با این کار رودکی پژوهان را از مراجعه به کتاب‌های نایاب و متعدد آسوده کرده است. این کتاب به لحاظ اطلاعات وسیعی که درباره رودکی پژوهان به ویژه تاجیک و کشورهای آسیای میانه می‌دهد، بسیار مهم و قابل توجه است. همراهان گرامی، علاوه بر آثاری که خدمت شما عرض کردم، در تاریخ ادبیات در ایران نوشته ذبیح الله صفا، سخن و سخنوران از استاد فروزانفر، سیری در شعر فارسی و با کاروان حله از دکتر زرین‌کوب و بسیاری از آثار دیگر به طور مفصل زندگی، احوال و اشعار رودکی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصر حاضر نیز محافل دانشگاهی پایان نامه‌های بسیاری در خصوص رودکی تألیف شده و ابعاد گوناگون اشعار و افکار و آثار وی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. انتشار مقاله‌های دانشگاهی و همچنین همایش‌های ویژه رودکی که در دو سال اخیر به مناسبت سال رودکی در ایران برگزار شده است را نیز باید به تحقیقات رودکی پژوهی ایرانیان افزود. دوستان گرامی، رودکی علاوه بر ایرانیان نزد ادبا، پژوهشگران و صاحب نظران نقاط مختلف دنیا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت رودکی نزد محققان خارجی تا جایی است که برخی از آنها بخشی یا تمام اثر خود را به رودکی اختصاص داده اند. قسمتی از مطالعات رودکی شناسی در جهان به زبان انگلیسی و توسط خاورشناسان بزرگ انگلیس صورت گرفته است. خاورشناس انگلیسی ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبی ایران در موارد مختلف از جمله در مقدمه این کتاب زبان رودکی را ساده، شیرین و دلنشین توصیف کرده و او را از این لحاظ با شکسپیر مقایسه می کند. براون همچنین در بخش دیگری رودکی را با باربود نوازنده به نام عصر ساسانی مقایسه کرده است. براون در هر جا که از رودکی سخن گفته است، از او به عنوان پدر شعر فارسی یاد کرده است. محقق دیگر در حوزه رودکی شناسی، خاورشناس مشهور آمریکایی ویلیام جکسون، نویسنده کتاب شعر قدیم ایران است. جکسون در کتاب خود رودکی و دقیقی را دو ستاره فروزان شعر ایران شمرده و رودکی را درخشان تر از دقیقی دانسته است. جکسون هم شمار سروده های رودکی را حدود 1,300,000 بیت دانسته و تعداد اشعار بر جای مانده از رودکی را نزدیک به 80 قطعه و تعدادی ابیات پراکنده دیگر ذکر کرده است. جکسون در این کتاب همچنین اشعار تغزلی رودکی را با لورد بایرون، شاعر انگلیسی، مقایسه کرده و در مقایسه دیگر رودکی را از چاسر، شاعر انگلیسی، برتر دانسته است. همراهان گرامی، از خاورشناسان و رودکی شناسان روسی هم در زمینه شناخت احوال و آثار رودکی کارهای ارزشمند بسیاری در دست است. اشعار ابو عبدالله رودکی اثر براگینسکایا از جمله چاپ‌های مهم و محققانه آثار رودکی محسوب می‌شود. براگینسکایا پس از نشر نسخه‌های سعید نفیسی، عبدالغنی میرزایوف، خطیب رهبر و عثمان کریموف و تدبر و دقت چندین ساله در این آثار اقدام به تصحیح و توضیح اشعار رودکی کرد. او که از رساله دکترای خود با موضوع مسائل متن شناسی رودکی دفاع کرده بود، درباره شناخت اشعار رودکی و اساسهای علمی آن تجربه کافی به دست آورده بود. به گفته محقق برجسته تاجیک کمال‌الدین عینی، ویژگی برجسته این کتاب در آن است که نخستین نشر انتقادی آثار رودکی بوده و بر اساس مهمترین معیارهای متن شناسی صورت گرفته است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، فرهنگ دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم ازدان در گفتار این ساعت به شهر و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. شعر و شاعری از نگاه ادیبان پارسی گوی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه به بررسی شعر و شاعری از نگاه ادیبان فارسی میپردازیم. پوشیده نیست که شعر در ادبیات هزار و اند سالی فارسی از جایگاهی ویژه برخوردار است و شاعر کسی است که قلبش همیشه با مردم میهنش است و به قول علامه اقبال لاهوری، شاعران در سینه ملت چدیل، ملتی بی شاعر انبار گیل، شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارثی پیغمبری است. از این خاطر در این بخش مرور داریم با چند اندرز بزرگان در خصوص شعر و شاعری. و هم عزیزان، نخست به فرمودی ملیک و شعرهای بهار توجه کند که در خصوص شعر میگوید: شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل، هست شاعر آن کسی کین طرف مروارید سفت، صنعت و سج و قوافی هست نظم و نیست شعر، و بسا شاعر که شعرش نیست الا حرف مفت، شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشت زلب، باز در دلها نشیند هر کجا گوش شنفت، ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، و ای بس ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت. ادیب صابر ترمذی در خصوص زحمت‌های طاقت فرسای شعر گفتن فرموده است: نادان چی داندان که سخندان به گاهی نظم، جان را گداخته است و وزان شعر ساخته است، در گوشی عاشقان سخن و حرف شاعران، خوشتر زبانگ بلبل و آواز فاخته است، نظم روان زی آب روان سینه را به است، شعری روان زی جان و روان گداخته است، در خصوص ویژگی های شعری خوب و نظم نظام وفا میگوید: شعر خورشید زیکانون دل است، آسمان سرخ از خونی دل است، آتشی عشقی دل افروز است شعر، شعله قلبی جهان سوز است شعر. شعر طبع باشد از رؤیای عشق، شعر موج باشد از دریای عشق، شعری جان بخش از چه آبی زندگی است، گر نلرزاند دل را شعر نیست. و هم عزیزان بشنوید قطعه زیبای عبدالرحمن جامی را در خصوص نزاکت و زیبایی های شعری خوب. هی شاهد چه سخنی موزون نیست، سری خوبی زیختش بیرون نیست، سبرزو صعب و تسلام مشکل، خاصه وقتی که پی بردن دیل، پا به خل خال ردیف آراید، بر جبین خال خیال افزاید، رخص تشبیه دیهد جلوه چما، ببرد عقل صد افتاده برا، مو به تجنیس زهم بشکافد، خالی از فرق دو گیسو بافد، لبزی ترزه ای گوهر ریز کند، جدی مشکین گوهر آویز کند، چشم زیب هام کند چشمک زن، فتنه در انجمن و هم افکن، بر سر چهره زند زلفی مجاز، شود از پرده حقیقت پرداز. علامه اقبال لاهوری شاعر را رهنما و رهگشای بشر می‌داند که ما را به سوی خودشناسی و خودآگاهی رهنمون می‌سازد. نغمه من از جهانی دیگر است، این جرس را کاروانی دیگر است، ای بسا شاعر که بعد از مرگ ما چشم خود بربست و چشم ما گشاد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید.
چی میگویم غزل، آوه چی میگویم غزل، آوه چی